بخش بعدی تحت عنوان موعظه و تنبیه اومده که توی بعضی از نسخه ها اینا پیوسته اومده، یعنی در ادامه حکایت قبلی اومده. خبر داری ای استخوانی قفس، که جان تو مرغی است نامش نفس. چون مرغ از قفس رفت و بگسست قید، دیگر ره نگردد به سعی تو سید. نگه دار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالمی است. خب میگه ای کسی که در یک قفس استخوانی زندانی شدی، آیا میدونی که جان تو مثل یک مرغی میمونه که نام دیگرش رو نفس گذاشتن؟ کلا نفس در خیلی جاها به معنای روح هم به کار میره. در قرآن هم هست که میگه و نفخت و فیه من روحی، روح خودم را در انسان دمیدم. بنابراین ارتباط نفس و روح و حتی نفس باد سوا که ما میگیم، اونم باز روح بخشه و بونچه ها رو باز میکنه. حالا میگه که جان تو مثل یه مرغی میمونه که اسمشو گذاشتن نفس. و آیا میدونی که این مرغ در قفس استخوانی تن تو اسیر شده؟ چیز دیگه که اینجام هست تمثیل مرغه. مرغ یکی از نمادهای روح و جانه. داریم مثلا میگه مرغ جان یا طوطی جان، و توی داستان طوطی و بازرگان و حتی داستان سیمرغ، این مرغ ها همشون به نوعی نماد روح انسانی میتونن باشن. حالا چرا این شباهت بین مرغ و جان وجود داره؟ یکی از دلایلش ویژگی پرواز کردن مرغه که میتونه به سمت آسمان بره و از زمین خودش رو بکنه به نوعی. در قفس تن اسیر بودنم یادآور اون شعریه که البته انتصابش به مولانا محل تردیده و بعیده برای مولانا باشه، ولی خب خیلی مشهوره. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. یا خود سعدی بیتی داره میگه که غنیمت شمارین گرامی نفس، که بی مرغ قیمت ندارد قفس. هیچ وقت قفس ارزش خاصی نداره، اون مرغه که باعث ارزشمندی اون قفس میشه، همونطوری که روح توست که به جسم تو ارزش میده و جسم بدون روح جسد دیگه و کسی هم حاضر نیست اون رو برای لحظه‌ای تحمل بکنه. اون بیت حافظ به یادم میاد که میگه که اگر کسی عاشق نباشه میتونید ولو این که به ظاهر نمرده بر اون نماز میت بخونین، هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنیم. بنابراین اون روح از یک جنس دیگه‌ایه و صرف این که یک فردی زنده باشه به این معنا نیستش که از اون روح متعالی و یا عشق در دلش اثری وجود داشته باشه. خب چون مرغ از قفس رفت و بکس هست قید، دیگر ره نگردد به سعی تو سید. وقتی این مرغ از قفس پرید و بند و ریسمان خودش رو پاره کرد، دیگه تو هر چقدر تلاش بکنی بر نمی کرده. نگه دار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالمی است. کسانی که واقعا دانا هستند می دونن که ارزش یک دم چقدره و هیچ وقت اون رو دست کم نمی گیرن. در اون یک دم کلی کار میشه کرد. و میگه که عالم مثل دمی میمونه، یعنی تمامی این عالم با طول و تفصیلش انگار که دمی بیشتر نیست و خیلی سریع میگذره. نگه داشتن یعنی غنیمت شمردن اینجا. سکندر که بر عالمی حکم داشت، در آن دم که بگذشت و عالم گذاشت، میسر نبودش که از او عالمی ستانند و مهلت دهندش دمی. اسکندر مقدونی با اون شهرت جهانگیریش که بر عالمی میتونست حکم بکنه، اون لحظه‌ای که مرگ به سراغش اومد توان اینو نداشت که سرزمین‌هایی که به دست آورده رو بده و حتی برای یک لحظه وقت بیشتری بگیره تا بتونه زنده باشه. این ماجرا رو خیلی توی ادبیات عرفانی بهش اشاره کردن که عمر انسان خیلی قدر و قیمت داره و از زر و سکه هم حتی بالاتره، اما زمانی شاید به این ارزش آدم پی میبره که بهش بگن که آقا دیگه وقت تمومه. اون موقع حتی اگر التماس هم کسی بکنه که مثلا من حاضرم انقدر هزینه بکنم که بیشتر بمونم، دیگه همچین فرصتی به طرف داده نمیشه. برفتند و هر کس درود آنچه کشت، نماند به جز نام نیکو و زشت. همه رفتند و هر کسی آنچه که کاشته بود رو در نهایت برداشت میکنه و از آدمیان جز نام نیکو و یا نام زشت چیزی باقی نمیمونه. درودن همون درویدن یا درو کردنه. اینکه هر کی هر چی بکاره همونو درو میکنه رو سعدی توی باب اول بوستان میگه اگر در سرای سعادت کس است، ز گفتار سعدیش حرفی بس است. همینت بسندست اگر بشنوی، که گر خار کاری سمن ندروی. چرا دل بر این کار وانگه نهیم، که یاران برفتند و ما بر رهیم. کاروانگه به معنی کاروانگاه و کاروانسراست. چرا باید به جایی دل ببندیم که موقتیه و کسی اونجا اقامت دائم نمی‌کنه، آدما ازش گذر می‌کنند. جهان رو همیشه به کاروانسرا تشبیه می‌کنند. جایی که آدما برای مدتی توش مسافرن و بعد از اونجا سفر می‌کنن. میگه یاران رفتن و ما هم پشت اونها همین مسیر رو باید بریم. پس از ما همین گل دمد گوستان، نشینند با یکدیگر دوستان. دمیدن اینجا در معنای متعدی اومده، یعنی رویانیدن، و میگه بوستان بعد از ما گلهای بسیاری دوباره می رویاند و دوستان بسیاری هم اینجا میشینند در همین بوستانی که ما بودیم. بنابراین حالا که ما هستیم از فرصتی که در اختیارم قرار داده شده باید استفاده بکنیم. دلم در دلارام دنیا مبند، که ننشست با کس که دل بر نکند. دلارام دنیا یعنی دنیای مانند دلارام و همچون معشوق. حافظ میگه جهان مثل یه عروسی میمونه، ولی ظاهرش اینطوریه. اگر کسی با این عروس ازدواج بکنه، مهریه‌ای که اون عروس میگیره چیه؟ عمر اون پرده. میگه خوش عروسی است جهان از ره صورت، لیکن هر که پیوست بدو عمر خودش کاوین داد. کاوین هم یعنی همون مهریه. حالا اینجا حرف سعدی اینه که کسی به دلارام دنیا دل نبست، که در نهایت دنیا دل از او بر نکند و مهرش رو به کس دیگه ای داد. یعنی میخواد بگه هیچ وقت وفا نمی کنه به تو دنیا. چو در خاکدان لحد خفت مرد، قیامت بیفشاند از موی گرد. لحد به معنی گوره. وقتی که انسانی در خاکدان گور میخوابه، روز قیامت از خواب بلند میشه و گرد و خاک رو از سر و روش پاک میکنه. بعد اینجا یه مثالی میزنه، میگه نه چون خواهی آمد به شیراز، در سر و تن بشویی ز گرد سفر. پس ای خاک سار گناه ان غریب، سفر کرد خواهی به شهری غریب. آیا اینطوری نیست که وقتی بخوای به شیراز بیای یا حالا هر جای دیگه که بخوای بری، اول سر و تنت رو میشویی تا با سر و وضع مرتبی وارد اون شهر بشی؟ حالا هم که قراره به زودی این خاکدان رو ترک بکنی و به شهری بری که اونجا غریب هستی، پس باید گرد و خاک خودت رو پاک بکنی و بدون زنگار و هر گونه آلودگی به سفر آخرت بری. ان غریب یعنی به زودی. خاکسار گناه هم یعنی گردآلود از گناه. بران از دو سرچشمه دیده جوی، و آلایشی داری از خود بشوی. آلایش هم آلودگی و ناپاکیه. از دو دیدت که مثل سرچشمه‌ای میمونه اشک جاری کن، یعنی توبه کن و به فکر انجام کار ثواب باش، و اگر آلودگی داری سعی کنی آلودگی رو قبل از اینکه سفر بکنی از خودت پاک بکنی.